با اینکه امپراتور این قدرت رو هم گرفت و قدرت مطلقی پیدا کرد، ولی هنوز تاج امپراتور و شاهان رو برای بود تاب بزنید سر اونها.
بله.
و هیچ امپراتوری و یا هیچ شاهی بدون اینکه وسیله پاپ تاج روی سرش گذاشته بشه اون مقام بر اصلاح پیدا نمی کرد. بنابراین خود این یک مسئله و یک قدرتی بود برای پاپ ها که اگر امکانات و مسائل یاریشون می شد خود می تونستن از این استفاده کنن، همین که جور که بعدا استفاده کردن.
بله.
بنابراین تاج امپراتور و شاهان با گذاشتن پاپ در سر اونها مشروعیت و رسمیت پیدا میکرد. لاجرم یه بهانه و یه وسیله لازم داشتن پاپ ها که به دست بیارن تا اقتدار خودشون رو در دستگاه اقتدار خود امپراتور در حقیقت از پاپ به کلیسا منتقل بشه.
بله.
همینجور دعوا کردن تا این وسیله در اختیار پاپ قرار گرفت. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که الان خدمت شما ذکر میکنم.
خواهش میکنم.
خاندان شارل که در فرانسه بودن حتما مطلع هستید، اینا یه خاندانی بودن، سرداران جنگی بودن.
بله.
به کمک پپن، به سر پپن به کمک پاپ رسما پادشاهی پیدا کرد. چی جوری؟ پپن در موقع که پپن سرلشکری بود در خدمت امپراتور، اون چندین لشکرکشی شرکت کرد و در اونها پیروز شد و بعد که پیروز شد از پاپ زکریا سوال کرد به این ترتیب، گفتش که از نان دوتن که آن که براحتی و فراوت در خانه خود نشسته سزاوار مقام سلطنت است، یا اون که فشار نگاهبانی کشور کلن بر عهده اوست، مثل فتواهایی که مثلا مردم ما از مراجع میکردن.
بله.
یا از آقای خمینی میکردن.
بله. استفتاها
پاپ جواب بشتاد که به اصطلاح پاپ زکریا جواب بشتاد که آن که الان اختیارات به دست دارد بیشتر از کسی که بیکار است سزاوار پادشاهی است، و به این ترتیب و بر این اساس مجلسی برپا شد و پپن که سرداری بود خود رسما پادشاه شد از طریق رسمیت دادن پاپ زکریا به پپن.
بله.
و به این ترتیب خاندان شارل وجهه مذهبی پیدا کردند و برگزیده خداوند به شمار آمدن. این که گاهی ما میبینیم در کشور ما میگفتن که پادشاه ها برگزیده خداوند، ریشش از اینجا میاد.
بله.
اینا چه آنی میگفتن که برگزیده خداوندن؟ برای اینکه به مشیت الهی که همون فرمان پاپ زکریاست اینا سلطنت پیدا کردن. بعد از این یکی از نمانده های پاپ به نام سن بنیفاس یکی از مراسم یهودی ها را احیا کرد و اون مراسم این بود که همینطور که شموئل به نام خداوند روغن مقدس رو بر پیشانی شاول ریخته بود، پپن رو تبرک کرد. این تبرک پپن توسط نمایندگی پاپ مبدع ظهور سلطنت و دیه الهیس کردید. پس الان باید روشن شده باشه که وقتی در تاریخ مشروطه ما میومد که سلطنت مدیه الهیست، در واقع این مستقیم از کلیسا به که ریشه داشت در کشورهای غربی و ما از اون اقتباس کرده بودیم، اینم این که سلطنت مدیه الهیست به کشور ما منتقل شد و وقتی قانون اساسی نوشتن اینم این رو در اونجا متذکر شدن. برای این که کشورهایی که در اروپا پادشاهی بودن اینا همه به عنوان سلطنت مدیه الهی در قوانین اساسی یا رسوماتشون برقرار بود، به همین علت ما هم از اونا به اون تصویب اختلاف کردیم.
یا و یا شاه سایه خدا
میتونید که سلطنت مدیه الهی نیست، اداره زندگی مردم دست خود مردمه. سلطنت در حقیقت یک بیگان شدن اداره زندگی مردم، مسیر خود مردم با افتادن در یک شخص از خود بیگانه که قدرت پرسته در حقیقت سلطنت یعنی. بنابراین وقتی که این پاپ زکر یا این خدمت بزرگ رو به خاندار شال برپتن کرد، اونا خود طبعا بنا بود یک در ادای این دینی که پاپ دوغدی اونا داشت، اینا اون دین خودشون رو عدا بکنن و پپن هم دین خودش رو عدا کرد و دوبار بر ضد ایالت لومبار لشکر کشید و وقتی پیروز شد ایالت لومبار در فرانسه امروزی، این متعلق به امپراتور یکی از ایالتهای رابین که متعلق به امپراتور قسطنطنیه بود، یکی از ایالتهای امپراتور قسطنطنیه بود. وقتی این لومبار رو لشکر کشید و پیروز شد، بدون توجه به امپراتور به موجب یک هدینامه شرعی که متن اون رو هم در روم در مرقد پتروس گذاشتن به پاپ تنفیس به پاپ به اصطلاح به پاپ هده کرد و این هدینامه منشأ تکوین مملکت پاپ شد که تا سال 1870 ادامه داشت.
بله.
به این ترتیب البته در خود دارم ادامه داشت، کشت کشتار مسیح شد، ولی در هر حال کلیسا تونست بدین ترتیب امپراتور به اصطلاح قدرت خودش رو بر این ممالک مشروعیت بش بده و پادشاهان رو زیر نفوذ و سلطه خودش در بیاره. اما باز هنوز جنگ رو بعدا ادامه داشت، همین که آینده هم ادامه داره.
جنگ
گواره هفتم در اوایل قرن 11 از تمام بهانه ها و امکاناتی که تا اون زمان فراهم شده بود برای اینکه استقرار ولایت مطلقه کلیسا رو تحقق بش بده سود شد و ابتدا اومد در یک تذکری در یک کتابی مثل مثلا کتاب ولایت مری آقای خمینی که در چیز درست میده در ندف درست داده در سال 1348 در یک تذکری عقاید خودشو نوشت و منتشر کرد و در اونجا خیلی سریع و آشکار گفت حوزه روحانیت روم را خداوند خود تأسیس کرده، این حوزه هیچگاه از صراط مستقیم خارج نمیشه و نخواهد شد، نصرانیت را به وجود آورد و اختیار و وقتی هم به وجود آورد اختیاردار اونه، بنابراین پیشوای این حوزه صاحب اختیار مطلقه، کسی نمیتونه او را محاکمه کنه، مطالب مهمه نمازخانه ها باید به ارزو برسه، اوست که میتونه اسقف ها را معزول کنه یا باز اونا رو برقرار بکنه، این فتاوی آقای خمینی خودمون یا بعدی ها که
آقای خامنه ای
مثلا کارهایی که شبیه که اعمالی که آقای خامنه ای میکنه.
بله.
این آقای پاپکلی گواد یه فرمان دیگری هم در سال 1075 صادر کرد و اون فرمان این بود که همچنان که گفتم تا قبل از این فرمان انتخاب اسقف ها با امپراتور بود، در اونجا یه فرمانی صادر کرد و گفتش که تیه اون فرمان تمام این اختیار رو از امپراتور گرفت و به پاپ منتقل کرد، گفتش من بعد هر کس از دست یکی از ارباب اوف یعنی در واقع امپراتور منصب اسقفی یا کشیشی بگیرد نباید در سطح اساقفه و کشیشان راه یابد و اطاعتی که به نسبه به اساقفه و کشیشان فرض است نباید درباره او مراعات شود، این حکم در درباره مناسب پایین تر هم مطلق است یعنی جاری
جاریست،
هرگاه امپراتور یا والی یا مرزبان یا حاکم یا مقام غیر روحانی دیگر کسی را به رتبه اسقفی یا غیران بگمارد محکوم به تکفیر خواهد بود، گفت الان دیگه هر کی این کار بکند من تکفیرش میکنم.
بله.
همینجه طاهر خمینی نادهان دفعه گفته جبهه ملی مرتد است، یا فلان گروه منافق است، یا فلان کس بیدین است. نه قصه علاها است.
بله مسلم نبود است.
با این فرمان پاپ همه قدرت رو در ید اختیار خودش گرفت. بلا برای اینکه هر اسقفی در قلم رو به خودش علاوه بر امور ساده، اسقف ها در قلم رو به خودش تنها مسئول مسائل مذهبی نبودن و مسائل امور روحانی رو تنها به دست نداشتن، بلکه امارت هم داشتن. و چون فرمان پاپ سلاطین رو در قلم رو به دخالت در امور روحانیت ممنوع کرد، در حقیقت نواهی اسقف نشین یک سره به دست پاپ افتاد.
بله.
و همه از دست پادشاه ها بیرودن. البته این کشمکش سبب بسیاری از خونریزی ها گردید و حتی بسیاری از ممالک تضییع شد، ضایعات بسیاری رو به وجود آورد. اما در این جدال و درگیری به مرور منجر به روزافزون شدن قدرت کلیسا گشت و در نهایت کلیسا قدرت مطلق خودش رو برقرار کرد.
بله.
در قرن 12 و 13 قدرت روحانیت حد و نهایت نداشت و همه شئون مردم رو در بر میگیره و امپراتوران و یا پادشاهان در حقیقت به عمله و عکله پاپ تبدیل شدند و در نتیجه این اقتدار و ایجاد ولایت مطلقه دینی، پاپ با قدرت خود کامل بر وساده سلطنت تکیه داد و با دو حربی تکفیر و تحریم قدرت خودش رو بر همه غلبه داد و این دو حربه رو به دست گرفت، تکفیر و تحریم.
بله.
همون حربه که آقای خمینی به دست گرفته بود، تحریم و تکفیر.
دقیقاً.
به دست گرفت تا همه کس را به اطاعت و تعظیم خودش وادار بکنه و چون مرتدین و زنادقه زیر بار بسیار هر کیم زیر بالو نوستن نمیرفت میگفتن مرتده یا زندقه یا زندقه زندقه.
بله.
بنابراین
زندیقه
هر کی زیر بار نمیرفت روحانیت نمیرفت از این حرف از این حربه استفاده میکردن تا اونها رو به زیر بار بیارن. پاپ اینوسان سوم در سال 1028 یعنی در قرن 13 بر ضد مرتدین آلبی اعلان جنگ داد، اعلان جنگ صلیب و گریگوار نهم در سال 1231 بانی تفتیش عقاید کرده که در قرن 18 ادامه داشت. بنابراین قبل از 1231 تفتیش عقاید هنوز درد و تشریف عقاید وجود نداشت، البته کم و زیاد بود، تکفیر و تحریم، ولی هنوز دادگاه به این معنا وجود به وجود نیامده بود تا اینکه پاپ اینوسان دادگاه گریگوار نهم دادگاه تفتیش عقاید رو برقرار کرد در قرن 13 که در قرن 18 ادامه پیدا کرد. این وضعیت که توضیح دادم کم و زیاد ادامه داشت، یعنی تقابل بین مقامات عرف و مقامات روحانیت، تا اینکه در قرن 13 پاپ بنفاس 8 یک مجمعی از اساقفتش در روم تشکیل داد و حکومت مطلقه دینی ایجاد شده رو صورت قطعی و کامل به اون داد و اون رو قطعیت پیدا و به اصطلاح حکومت مطلقه دینی قطعیت پیدا کرد.
بله.
و با یک فرمان اعلان کرد که این فرمانش رو براتون میخونم و بعد میتونید با فرمان های حکومتی مقایسه
کنید.
قوه معنوی و نیروی ظاهری هر دو در اختیار روحانیت است، منتها روحانیت قوه معنوی را خود در دست میگیرند، لکن نیروی ظاهری را دیگران بنا به مصلحت روحانیت به کار میگیرند میزنند. قوه معنوی در کف امنای دین است و نیروی ظاهری تا مدتی که امنای دین مقتضی بدانند در مشت سلاطین و جنگیان است. علاهازا از این دو قوه یکی باید فرمان بردار دیگری باشد، به این معنی که نیروی ظاهری باید در برابر قوه روحانی سر تعظیم فرود آورد. حکم عقل بر این است که وضع بر این روی ظاهری و محکمه اون در حال ضرورت حق قوه روحانی است. پس اظهار و اعلام و عزم و حکم ما بر این است که شرط لاینفک نجات هر فردی این خواهد بود که در برابر پاپ روم خاضع و خاشع باشد. و سلام اینه چیزی که به اصطلاح الان میگن هر کی میخواد در ایران از همه چی برخوردار باید تابع و مطیع ولایت مطلقه فقیه باشه.
بله.
حالا ببینید که حتی آقای خامنه‌ای فقیه هم نیست. شما میدونید که آقای خامنه‌ای به اصطلاح فقیه هم نیست.
بله.
و هم در دوران گذشته هم در حال فقهای عظیم الشأن والایی هم وجود دارن که اصلا اون شاگرد اونها محسوب نمیشه.
بله.
اون که در یک سخنرانی آقای منتظری بهش گفت که تو در شأن من در موقعیت مرجعیت نیستی، در شأن و مقام مرجعیت نیستی، به همون سیاست جناحت میکن و از مرجعیت دست بکش. که بعد از اون اگه خاطرتون باشه بعد از اون یه مدتی آقای خامنه‌ای اعلانیه داد گفت من مرجع تقلید به اصطلاح مسلمانان خارج از کشور هستم.
بله.
یه سمین مضمونش البته این بود به اصطلاح این بود که رهبر خارج از کشوره.
به همین دلیل هم اون شرط مرجعیت رو از رهبری برداشتن.
بله دیگه.
بله.
البته یه چیز آش شل قلم کاری که همه چی توش پیدا بشه جز جمهوری.
درست. جمهوری.
بله. با این مسئله پاپ اینوسان هشتم این حربی تا این فرمان پاپ اینوسان هشتم که هم تکفیر رو داشت و هم تحریم رو داشت چنان کارگر افتاده بود که پادشاهان به لرزه در آورده بود.
بله.
حالا یه دونه مثالش فقط میگم بلا مثال فرمونه جان ساتر پادشاه انگلیس که ما که در اینجا زندگی میکنیم جان ساتر پادشاه انگلستان از رأی پاپ این رسول سرپیچی کرد. پاپ به نفی جان ساتر اعلامیه داد و او رو تکفیر کرد و او رو از سلطنت خلع کرد و تاج و تخت انگلیس را به فیلیپ آگوست بخشید. جان فیلیپ آگوست هم را افتاد که بیاد و تاج و تخت رو بگیره. جان سانتر که اوضاع رو خطرناک دید دست خط و برنامه ای صادر کرد و در سال 1213 بخاری و مدونی در برابر پاپ اینوسان سرفروده بود و گفتش که ما دولت خواه پاپ هستیم و بعد گفت از این به بعد از من از جانب پاپ مقام روحانیت و به سنت نایب السلطنه پادشاهی رو در دست خواهم داشت.
بله.
و اگر یکی از اعراب ما از مدلول این دستخط مخالفت کنیم از حق سلطنت بر این مملکت محروم خواهیم بود. و با این وسیله تونست که پادشاهیش رو به اصطلاح حفظ بکنه.
بله.
حالا با مقایسه فرمون های پاپ اینوسان و گریگوار هفتم که ولایت مطلقه رو بر کلیسا ولایت مطلقه کلیسا رو تحکیم بخشیدن و تثبیت کردن و تا قرن 18 هم ادامه داشت. شما اون فرمان ها رو میتونید با فرمان های آقای خمینی و یا بعضی از فرمان های آقای خامنه‌ای مقایسه کنید و اون وقت میبینید که اینا طابق و نعل به نعل هیچ تفاوتی نداره. اون اسمش اسلام، این اسمش مسیحیه. والا اگه جای اون بذاریم اسلام یا جای این بسیم مسیحیت محتوا هیچ فرقی نداره و یکی خواهد بود.
بله. زمانه را چون یک کوبنگری همه پند است.
بله بله. خب من فکر میکنم که اگر موافق باشید بحث امشب با کافی باشه. دنباله بحث رو هفته آینده که بر میخوریم مستقیم به خود کشور خودمون ادامه بدیم.
حتما. خیلی سپاسگزارم. فقط در پایان میخواستم میگم شما به جمهوری شل قلمکار اشاره کردید و واقعا این حکومت‌های کودتایی چه عوام فریبانه نام جمهوری رو خودشون گذاشتن، درست در منطقه ما هم کم نیستن، مثل سوریه، عراق و همین رژیم حاکم بر ایران بعد از کودتای 1360. و واقعا جای تعمق داره این چگونه جمهوری است که یک فرد بر او حکومت میکند و یا ولایت فقیه یا حکومت یک سرهنگ یا یک سرهنگ زاده.
البته خیلی آشکاره قدرت، وقتی قدرت حاکم شد، حالا اسم قدرت گاهی میشه جمهوری، گاهی میشه سلطنت، گاهی میشه مشروطه، گاهی میشه دموکراسی. نقطه مهمه که قدرت و حفظ و نگهداری اونه. حالا گاهی قدرت از طریق یک جمع به نام شورای مرکزی مشروعیت پیدا میکنه، گاهی از طریق دین مشروعیت پیدا میکنه، گاهی از طریق سوسیالیسم مشروعیت میکنه. مقصد آزاد
بنابر منفعت خواهی و اون سوء استفاده یه دیکتاتور.
بله
تغییر اسم دن. یک بعد نقطه مهمم یا یک مسئله دیگر این که اینا اون وقت نام جمهوری رو خراب میکنن. این با داشتن چنین نحوه تفکری و چنین حکومت‌هایی نام جمهوری رو میبرن زیر سوال از نظر برخی مردمی که مفاهیم رو به درستی نمیشناسن.
البته وظیفه همه آحاد مردمه که هر نامی میخواد باشه مهم نیست، باید اون را بودش کنم، محتوای مسئله رو نگاه کنم. اگه یه ذره دقت کنن و به محتوا نگاه کنن میفهمن که این اسم آیا اسم با مسماییست یا اسم غیر مسماییست. دقیقا خیلی هم کار مشکلی نیست. جمهوری به این معناست که مردم در حقیقت در سرنوشت و اداره زندگی خودشون شرکت داشته باشن و زندگی خودشون با اراده خودشون اداره بشه، نه با فرمانهای ولایت مطلقه فقیه، فرمان پادشاه، فرمان رهبر، فرمان به اصطلاح رئیس حزب و از این نمونهای مختلف فرمان خلیفه.
بله اینجا اگر بخوایم یه اسم درست و مطابق با ساختار و مفاهیم حاکمیت در ایران بگذاریم، باید بگیم که حکومت سلطنتی اسلامی ولایت فقیهی، نه جمهوری.
ببینید ما یعنی تو این جهان شما ما تو نمیتونیم هر کسی که بیاد، یعنی هر حاکم قبلن خب که غالب کشورها پادشاهی بودن و خب پادشاه ها خیلی که مثلا خوب بودن میگفتن این پادشاه عادله یا این پادشاه ظالمه. ولی بعدن که یکی در دو قرن گذشته یک تحولاتی در جهان پیدا شد و به اصطلاح یک پادشاهی تغییر پیدا کرد به مشروطه و یا بعض بسیار از کشورها جمهوری خواه و آزادی خواه شدن، خب این اسم جمهوری خودش یه مقدار مشروعیت میاره، حتی سلطنت مشروطه خودش مشروعیت میاره.
بله.
برای اینکه دیکتاتورها بتونن مشروعیت حفظ کنن خب از اون لغت استفاده میکنن. این بر مردمه که و موظفن که اینها محتوا رو بشکافن ببینن واقعا این مشروط است، واقعا این جمهوریه یا نه دیکتاتوری. خب بعدا میبینن اصلا من گمون نمیکنم جای خیلی بحثی باشه. به همین علتی که خود اونها در ایران هم که جنگایی میبینید بحث میکنن، میگن خلاصه توجیه میکنن مسئله رو.
بله.
جمهوری به اون معنای جمهوری که وجود نداره.
بله.
جمهوری نیست. چرا جمهوری نیست؟ برای اینکه فرمان یک نفر صادر میکنه که این کار رو بکنید یا نکنید، بعد جمهوری نیست. جمهوری هم هست که مردم رای میدن، رایی که قبلا به اصطلاح برای شور به اصطلاح قبلا شورای رهبری رو انتخاب میکنن. این مردم باید یک کسانی رو که اون هم معلومه که باید مهمن باشن برای اون شورای رهبری رو انتخاب بکنن و بعد اون شورای رهبری است که رهبر رو انتخاب میکنه. این میبینی که الان 20 ساله که اون شورای رهبری هم نمیتونه کسی رو عوض بکنه بدل بکنه.
بله.
ولی چون این دسته رهبری رو عنوان کردیم، این نکته رو هم بگم که خب اگر این مردم میتونن این نماینده ها رو انتخاب کنن، چطور خود رهبر رو نمیتونن انتخاب بکنن؟
بله کاملا.
این معلومه که جمهوری نیست دیگه.
بله.
مردمی یا مردم عاقل و بالغ هستن میتونن این نماینده اگر اون انتخاب بکنن نماینده ها رو. اگر عاقل و بالغ هستن و نماینده رو میتونن انتخاب کنن، طبعا میتونن خود رهبر رو هم انتخاب بکنن.
بله کاملا درست.
ولی از یه طرف میگن اینا عاقل و بالغ هستن، از یه طرف هم میگن نه عاقل و بالغ نیستن، بنابراین باید ولایت چیزی بر اونها
ولایت
داشته باشه و اون والیه که بگه که چی کار باید بکنید یا چی کار نباید بکنید. حالا بعضی که میگن اصلا ولایت مقیم رو تازه اون شورای رهبری هم کاری نیست، اون کشف میکنه، مثل که اصلا بمب اتم کشف کردن یا مثل که فلان عنصر رو کشف کردن، اون کشف میکنه.
بله کاشفین ستاره ها هستن.
بله در حال از صبر و حوصله همگی هم شنونده های شما به هم خود شما متشکرم، شما رو و همه شنونده هاتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
مجددا سپاسگزار جناب جعفری که در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد. باشد تا فقر دانش و ناآگاهی از جامعه ما رخت بربندد و ریشه کن شود. منم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
به همچنین برای شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت، بخش ششم درباره چگونگی یا حاکمیت استبداد کلیسا در قرون وسطا و مقایسه آن به لحاظ استقرار دیکتاتوری با ولایت فقیه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.